بیست مرداد 95 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شبهاتی بود که در خاتمیت وارد شده است. سه شبه از طرف بهائیان، میرزا ابوالفضل گلپایگانی صاحب کتاب فرائض، نسبت به خاتمیت پیامبر وارد شده بود. تمسک کرده بودم به سه آیه از آیات قرآن کریم. سه تا آیه رو که در ضمن سه شبهه طرح شده بود مطرح کردیم و جواب گفتیم. حالا میرزا ابوالفضل گلپایگانی در فرائض میاد و یه ادعای دیگری میکند و اون تمسک است بفرمایید به در واقع پنج آیه از آیات قرآن کریم. میگه در آیاتی که درش این الفاظی که میگیم به کار رفته، یعطی هم الله یا جا ربک او یعطی ربک او یعطی بعض آیات ربک، میگه این آیات و مانند آن که به خدا نسبت آمدن و رفتن و نزول و اینا رو میده، این آیات و ما میدانیم که خدا آمد و رفتن و اینا ندارد، این آیات دلالت بر این دارد که کسی خواهد آمد که مظهر امر الهی است و قیام روح اللهی است و ظهور شارعی است که محمود است. این عبارتش رو دارم بخونم. میگه این آیات دلالت دارد بر مجیء مظهر امر الله و قیام روح الله و ظهور موعود و شارع محمود و این جمله صریح است. بعد میگه این آیات، کسی نگرد این آیات برمیگردد به داستان مهدی موعود و امام زمانی که ظهور خواهد کرد و اینا، میگه نه اینا شامل حال مقام نیابت و خلافت و امامت نیست، اینا مقام ظهور کلی و شارعیت و سلطنت الهیت، یعنی پیامبر جدیدی با دین جدیدی خواهد آمد و بعد این میخواد استفاده کند که این پیامبر جدید باب و بها و اینا هستن. توجه فرمودید؟ خب پس به تعدادی از آیات دوباره ایشون تمسک کرده است، از جمله آیه‌ای که خدمت شما میخونم، سوره انعام آیه 158. می‌فرماید که هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. این آیه شریف. میرزا ابوالفضل گلپایگانی این آیه شریفه رو میگه نگاه کنید، میگه هل ینظرون، آیا شما منتظرین مگر اینکه ملائکه بیان، یا مگر اینکه خدا بیاد، یا مگر اینکه بعض آیات خدا بیاد؟ میگه خدا بیاد، خدا که خودش جایی نمیاد، خدا که آمد و رفت ندارد که، خدا که همیشه هست، همه جا هست. پس یعطی ربک یعنی یعطی رسول ربک، پیامبران خدا بیان. شاهدش هم یعطی بعض آیات ربک، میاد بعضی از آیات پروردگارتون. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یعطی ربک را دارد یه تقدیر درش میگیره، یه مضاف، و اون تقدیر مضاف یعطی پیامبران خدا، رسولان خدا. درست است این حرف یا نه؟ خب قطعا این بیان تمام نمیشه. چرا؟ به خاطر این که شما اگر ملاحظه بفرمایید، بله بفرمایید که مراد از ملائکه چیست اینجا، بعد بیام ببینیم مراد از خدا و بعض آیات را. آیه شریفه باز بله میگد هل ینظرون، آیا شما منتظری؟ الا ان تأتیهم الملائکه، مگه ملائکه بیان؟ کدوم ملائکه؟ خطاب به کیه؟ خطاب به مشرکین. مشرکین و کسانی که راه خطا رفتن. میگه آیا شما هل ینظرون، آیا منتظر هستند مگر این که بیاید ایشان را؟ کی بیاد؟ الملائکه. این ملائکه را در کتاب‌های تفسیر ما هم کرده‌اند به ملائکه عذاب، یا هم کرده‌اند به ملائکه موت، فرشتگانی که قبض روح می‌کنه. یعنی آیا اینا منتظرن غیر این که فرشتگان بیان قبض روحشون کنن؟ خب یا این که آیا فرشتگان بیان و عذاب برشون نازل کنن؟ توجه دارید که موت کافرم شروع عذابش است دیگه، یعنی مرگش هم دیگه عذاب خواهد. پس بنابراین تأتیهم الملائکه، ملائکه معلوم شد فرشته وحی نیست. این ملائکه اینجا عبارت از یا فرشتگانی که قبض روح میکنن، فرشتگان مرگ، یا فرشتگان عذاب. آیتی ربک، رب میاد. رب میاد یعنی چی؟ خب اینو به شما گفتیم که تو آیه قبلم عرض کرده، یعنی یعطی امر ربک، امر الهی بیاد. مضاف الیه میگیریم در تقدیر، اما نه مضاف الیهی که پیامبران خدا باشن. امر پروردگار بیاد. امر پروردگار نسبت به عذاب کفار، نسبت به عقوبت کفار، که کافران عذاب بشن یا عقوبت بشن. او یعطی بعض آیات ربک، یا برخی از آیات پروردگارت بیاد. این برخی از آیات پروردگار رو مفسرین اکثرشون معنا کردن یعنی پدیدار شدن نشانه های قیامت، یعنی اینا منتظرن یا فرشتگان عذاب و مرگ بیان، یا دستور عذاب الهی بیان، یا نشانه های قیامت ظاهر بشن. یعطی بعض آیات ربک یعنی پدیدار شدن نشانه های قیامت. حتی برخی از مفسرین مثل فخر رازی و بفرمایید مثل دمشقی حنبلی، هر دو سنی، اینا ادعای اجماع کردن که مراد از یعطی بعض آیات ربک همون پدیدار شدن آثار قیامت است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مفاد آیه‌ای که برای شما خوندم، مفاد آیه اینه. میزه فضل گربایگانی میگه مفاد آیه یعنی که بله یعطی ربک یعنی پیامبران از این به بعد خواهند آمد. چه ربطی این ندارد به معنای آیه؟ معنای آیه اجمالش این میشه. آیا اونایی که مشرکن، کافرن، زیر بار حق نرفتند، حقیقت را نپذیرفتند، جز این انتظار دارند که یا فرشتگان مرگ و عذاب به سراغشون بیاد، فرشتگان مرگ و عذاب بیاد و جانشون رو بگیرن، یا دستور الهی بیاد نسبت به چی؟ نسبت به عذاب و عقاب اونها، یا نشانه های قیامت ظاهر بشن و اینا نشانه های قیامت را ببینن. میگه پس یکی از این ستا میشن، اینا منتظر یکی از این ستا. خب بعد میگه اگر نشانه های قیامت ظاهر بشد، لا ینفع نفسا ایمانها، نشانه های قیامت که ظاهر شد اگر کسی ایمان بیارد دیگه ایمانش فایده ای ندارد. لم بله لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر کسی از قبل مؤمن نباشد نشانه های قیامت ظاهر بشد دیگه ایمانش فایده ای ندارد. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا مؤمن شده اما عمل خیری نکرده است، رفته دنبال گناه و معصیت. قل انتظروا انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما هم منتظریم. ببینید بر سر شما مشرکین و کافرین و کسانی که حق رو نمیپذیرید چه میاد. در جو فرمودید خب این معنا رو آید. کجای این آیه میگه بعد پیامبر خاتم پیامبر میاد؟ اصلا آیه رو اشتباه معنا میکنه، یه معنای دیگه میکنه. و این بعد به شما گفتم بهاییه بله در این داستان که آیات قرآن رو معنای براش بکنن غیر معنای حقیقیش استاد این فنه بجه میکنه، و میرزا عبدالفضل گلبایگانی که یعنی درس خونده این جماعت هست، برای این که برای شما عبارتش رو نقل کردم، خوندم از کتاب فرائض، و یکی از آیاتی که تمسک میکنه این بود. این شد چندمین آیه ما، شد چهارمین آیهی که تمسک کرده، پنجمین آیه، پنجم تمسک کردن به آیه سوره نبأ آیه 38. بله نبأ 38 براتون میخونم. یوم یقوم الروح والملائکه، میگه روزی که چه میشه؟ روزی که روح و ملائکه اینا قیام خواهند کرد. بعد میگه خیلی خوب، یقوم فعل مضارع یعنی روح، لایزال دارد قیام میکند، استمرار داره قیامش، و ملائکه. و بعد میگه این یعنی چه؟ روح گفتن اعظم از ملائکه است، بزرگترین ملائکه است. بفرمایید بعضی گفتن جبرئیل، فرشته وحی. یوم یقوم الروح و الملائکه، روح و ملائکه قیام میکنن علی نحو استمرار، قیام میکنن چی کار کنن؟ یعنی اینا مستمرن وحی از ناحیه خدا میارن برای پیامبران خدا. پس بنابراین خود قرآن میگه وحی استمرار داره، نبوت استمرار داره، قیام روح و ملائکه و آمدنشون و نزولشون برای برای پیامبران خدا استمرار داره. اینم یه آیه دیگه همین جوره. خب شما اگر ملاحظه فرمایید اصلا ربطی ندارد این آیه به این ادعایی که داره میکنه. سوره نبأ کجای قرآن بود اگر گفتی؟ سوره نبأ الان برای شما میکنه. بله جزء سیوم قرآنه، آغاز جزء سیوم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. کلا از چی دارد صحبت میکنه؟ روز قیامت. اصلا قصه قصه روز قیامته، ربطی به نبوت و استمرار نبوت. پنج آیه اولش اصلا میگه این نبأ عظیم چیست؟ خیلی خوب. بعد از آیه ششم تا آیه هفدهم، اینا رو میگم خودتون نگاه کنید، از آیه ششم تا بفرمایید آیه هفدهم استدلال میکنن بر اینکه روز قیامتی خواهد بود. از آیه هفدهم به بعدش چه میکنن؟ از آیه هفدهم به بعد دارد این روز قیامت را برای شما توصیف میکنه. یوم، بله، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سر. نعمه قصه قیامت دارد میگه قبل قیامت، بعد قیامت چه داستانی واقع خواهد شد. تا میرسیم آیه 38، تو آیه 38 میگه یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. میگه این روز قیامت چه روزی است؟ این روز قیامت روزی است که روح و ملائکه به صف می‌ایستند در مقابل پروردگار. توجه می‌فرمایید؟ لا یتکلمون، هیچ کس حق حرف زدن ندارد روز قیامت، الا من اذن له الرحمن، مگر خدای رحمان به او اجازه بدهد. و اونی که خدای رحمان بهش اجازه میدهد و قال صوابا، چرت و پرت میتوند بگه، حرف زیادی میتوند بزنه، حرف نادرست میتوند بزنه. نه، اونی هم که خدا بهش اجازه میده فقط حرف صحیح و درست میتوند بزنه. خب شما برو حضرت عباسی، آخه این یوم یقوم الروح و الملائکه صفن، این یوم یعنی روز قیامت. روز قیامت پیغمبری دیگه معنی ندارد که، تموم شد پیغمبری، اینا مال دنیا بود. میگه نه، این یقوم الروح و الملائکه یعنی روح و ملائکه میان پیش پیامبران تو دنیا، وحی الهی میان. مثلا ببینید آیه قرآن رو چجوری داره زایع میکنه، معناش رو عوض میکنه. مثلا سوره نبأ از اول تا آخرش در مورد قیامت. شاهد دیگرش ذالک الیوم الحق، آیه بعدش آیه 39، این اون روزیست که چیه؟ روز قیامت ثابت واقع میشد، حق. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، پس هر کی میخواد یه راه درست برای خودش اختیار کنه، تو دنیا حواسش رو جمع کنه، یه قیامتی خواهیم داشت. این آیه سوره نبأ آیه 38 هیچ ربطی به داستان تجدید نبوت بعد پیامبر خاتم ندارد. تمام مفسرین شیعتن و سنتن اینا رو هم کردن، آیه رو بر روز قیامت. میرزا ابوالفضل گلبایگانی بیچاره و میگن درد فقر و بدبختی بود، رفت طرف چی؟ طرف بهایی ها و برای اونا کتاب نوشت. توجه میفرمون؟ خب حالا درد فقر بود یا درد زیاده طلبی یا زیاده خواهی بود، آخه این که این آیه هیچ دلالتی به نبوت بعد پیغمبر نداره. این آیه پنجم. آیه ششم، آیه ششم سوره قاف. سوره قاف آیه 41، واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب. میگه این آیه دلالت بر چه داره؟ میگه این آیه دلالت داره، میگه گوش کن اون روزی که یوناد مناد، منادی چه میده؟ ندا میده از مکان قریب، از یه مکان نزدیک. میگه حال این یعنی این که ای مسلمان ها، یه پیامبری خواهد آمد، اون پیامبر از مکان قریب به شما نزدیک، راهش با شما دور نیست، ندا سر میدهد، شما انسان ها همه به حرف این پیامبر جدید چیکار کنید؟ استمع، گوش کنید. متوجه شد این معنی آیه رو اینجور میکنه؟ و گوش بدهید به اون منادی که خواهد آمد و ندا میدهد از مکان قریب، یعنی به شما ایرانی ها جاش هم نزدیکه، مثل پیامبر عربا نیست که با شما فاصله داشته باشه، از همین شیراز خودتونه، درسته؟ و چون از شیراز خودتونه من مکان قریب هم هست، چون بله سید محمد علی شیرازی است دیگه، با مال کیه؟ شیراز اصالت. خب
اون میرزا رو خاصه می کسیم این داره خود یا؟
میرزا
بله
بله بله این حرف رو گفتیم، میرزا ابوالفضل گلپایگان، ابوالفضل گلپایگان صاحب فرائد، فرائد جزء کتابهای مقدس، بله یعنی تنها کتابه که کتابیست که توش برهان هست از کتب بهائیه فرائد، ترجمه کنید، چون مؤلفش درس خونده بود، خود جناب باب و بها و اینا سوادشون مطابق اصله، اینا هیچ سواد ندارن، اما این ضرب الفضل گلپایگانی این مرد درس خونده بود، در حوزه علمیه درس خونده، بعد رفته بهایی شد، در جمعه این که درس خونده بوده تنها کتابی که شما از بهایی ها درش استدلال میبینید اینه، و لذا مقامش هم پیش بهایی ها خیلی بالاست، لقب هایی بهش میدن به این نزا عبدالفضل و اینا، ترجمه میکنم؟ خب استدلال میخواد بکنه به آیات قرآن، برای این که نبوت پیامبر خاتم، نبوتش خاتم نیست، بعد او هم پیامبر آمده است، این استدلال رو میکنه، ترجمه میکنیم؟ خب اما این آیه وستم یوم یوناد المناد، این چی؟ بگم آقا اینم داستان، داستان روز قیامت است، شما نگاه کنید، بله آیات قبلش رو اگر شما نگاه کنید ببینید قصه روز قیامته، بعدش هم نگاه کنید آیه بعدش، یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. یوم الخروج چیه؟ یوم الخروج روز قیامت دیگه، مردم از تو قبرها خارج میشن. خیلی خوب آیه، این آیه که خوندم مردم، آیه بعد این آیه جناب میرزا ابوالفضل که خوب یوم یسمعون الصیحه، میدونید روز قیامت دو تا صیحه داره، در صیحه اول، در سوره اول، در سوره اول همه چه میشن؟ میمیرن، کل من علیها فان، همه شون میمیرن، بعد فاصله میفته بین سوره اول و سوره نفخ سوره دوم، فاصله چقدر از خدا میدانه، فی علم الله، هر چه که هست، بعد یک فصلی بین نفخ سور اول نفخ سور دوم میشه، در نفخ سور دوم یوم الخروج، تمام مرده ها چه میشن؟ زنده میشن، از قبرها بیرون میان، میرن پای حساب و کتاب. میگه یوم یسمعون الصیحه، این الان صیحه دومه، نفخ صور دومه که مرده ها با نفخ صور دوم زنده میشن. میگه اون روزی که میشنوم اون صیحه دوم نفخ صور دوم را، اون صیحه بالحق، یعنی اون صیحه واقع خواهد شد، ثابت، اتفاق میفتد. ذالک یوم الخروج، که این روز قیامته که مرده ها زنده میشن، از قبرها خارج میشن. اون وقت انا نحن نحیی و نمیت و الینا المسیر، ما میمیرانیم، ما زنده میکنیم، بازگشت به سوی خداست، من خدا. خیلی خوب، اون وقت زید در تراز این آیات، سیاق این آیات اینو میگه: وستم یوم یناد مناد من مکان قریب. گوش بده، اون روزی که ندا میدهد منادی از جایی نزدیک، ندای منادی چیه؟ همون صیحه دوم، نفخ صور دوم ندا میدهد یا علی پاشین برید سراغ چی؟ زنده شید، برید سراغ حساب و کتاب و دادگاه عدل الهی. پس یوم یناد المناد این ندایی است در آستانه روز رستاخیز و زنده شدن مردگان، که منادی از طرف خدا ندا میدهد. توجه می‌فرمایید؟ و این ندا همون نفخ صور و دمیده شدن صوره، که صور دمیده میشد و مرده ها زنده میشن و میرن برای حساب و کتاب. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، ذالک حشر، زمین شکافته میشن، اینا بیرون میان. ذالک حشر، تمام جمع خواهد شد، تمام مرده ها. ذالک حشر، این مرده ها رو زنده کردن، علینا یسیر، برای من خدا کار سختی ایست، آسانه برای من خدا. همه اینا رو دفعتم واحده زنده کنم، همه بیان برای حساب و کتابشون. توجه فرمود، پس وستم یوم یناد المناد، مناد قیامت. اون وقتی که منادی ندا میداد مرده ها پاشید، الان باید همه به دستور الهی زنده شید، برید و با حساب و کتاب. ربطی به دنیا ندارد. میاد میگد که بله، پیامبر ندا میدهد از مکان قریب هم هست، بله شیراز نزدیک دور، بدون ندا میدهم که من پیغمبر خدا هستم. بعدم نیستم، گوش بده حرفای این پیغمبر را، و جمع کنید آیه را دارد چجور معنا میکنه. آیه که مربوط به قیامت هست، نفخ صور، فرشتگان الهی ندا میدن مرده را بلند شید، باید برید با حساب و کتاب. تمام شد عالم برزخ، الان دیگه عالم چه شروع شد؟ قیامت. برید به سمت حساب و کتابتون همیدو. ترجمه میکنید، میگه این داستان اینه. خب وش باز شاهدش، تمام مفسرین شیعه و سنی رو که ببینید، این آیه وستم یوم یناد المناد من مکان قریب رو حمله بر روز قیامت کرده. تمام مفسر شیعه و سنی، من جلای اسم 20 کتاب رو دارم برای شما بخونم، حالا برای اینکه من میخونم چند تا. طبری، نیشابوری در الوسیط، سمرقندی در بحر العلوم، ابن سلیمان مقاتل تو تفسیرش، شیخ الطائفه، شیخ طوسی، تبیان، فخر رازی، تبرسی در مجموع البیان، قرطبی در الجامع احکام القرآن، بیضاوی تو انوار التنزیل، خازن تو لباب التأویل تفسیرش، زمخشری تو کشاف آقای طباطبایی تو المیزان شیعه و سنی هر چه مفسر داریم یا آقای مال قیامته. توجه کردیم سیاق آیات بعدش هم خوندم دیگه، آیات بعدش ها دیدید قیامته. آقا میگه نه این داستانش قیامت نیست. پس این آیه تمسکش به این آیه مردوش
شاید
اینا بهایی هم میگه
نه
بله دیگه این مدعیست
بله
ما نمیگم این مدعیست میگه ابول فضل گل بایگانی از بله بفر مروجین و مبلغین بهاییه بله
اینو خودش ادعا نکرده؟
نه ولی اونایی که میشناسنش میگن اگر قرار است باب و بها پیغمبر خدا باشن خب اونا که بی سواد بودن. میرزا ابوالفضل یه درسی خونده بود، خب خودش ادعا میکرد، چرا خودش ادعا نکرد؟ تجرب و عرض کردم بهایی ها براش خیلی مقام قائلن، القابی بهش میدن در تجلیل از میرزا ابوالفضل، بله القاب خیلی مفصل. آیه بعدی سوره فجر، سوره فجر آیه 22 بله و جاء ربک و الملک صفا صفا. میگه خب این آیه میگه خدا آمد، فرشتگان الهی هم صف به صف آمدن، خدا کجا میاد؟ خدا که نمیتوند جایی بیاد که، آمدن و رفتن خدا جسم نیست، پس به خدا تعلق نمیگیرد. پس جا ربک یعنی چه؟ یعنی جا فرشته، پیامبران خدا، پیامبران خدا آمدن، ملائکه هم صف به صف در حضور پیامبران خدا آمدن و وحی الهی را آوردن. جا فعل های قبلی آیاتی که تمسک میکرد فعل مضارع بود، جا فعل چیه؟ فعل ماضی است، جا ربک، درسته؟ میگه خب مانعی نداره، مضارع محقق الوقوع رو تعبیر به ماضی کرده، یعنی بعد از پیامبر اسلام و شریعت محمدیه خواهد آمد پیامبران پروردگار. این استدلالشه به این آیه. خب این استدلال درسته؟ آخه آیه رو قبل و بعدش هم باید نگاه کرد دیگه، نباید ما آیه قبلش رو میخونم شما معنا کنید. مضارع محقق الوجود در حکم ماضی است، میگه چون حتما قرار بود سید محمد علی باب چه کند؟ به نبوت بیاید و رسول خدا باشد، تعبیر رو چه کرده است؟ به ماضی کرده. جا عرب بکر یعنی پیامبران خدا خواهند آمد، جا عرب بکر خیلی خواهد. میگم آیه قبلش رو نگاه کن، میزا ابوالفضل کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نه چنین است کلا، آنگاه که زمین چه خواهد شد؟ دکت لرز، زمین لرزه درش بیفته، به جمله زلزله بشه، زمین بلرزد. توجه میکنیم دکن دکا، یه زلزله که نه مثل زلزله هایی که شما دیدید دو درجه ریشتر، سه درجه، شیش درجه، هفت درجه ریشتر، نه دکن دکا، زمین بلرزد که هر آنچه که بر زمین است تخریب بشه، کوبیده بشه، از بین برن. یه چنین لرزیدن. خب کی زمین چنین لرزشی میکنن؟ روز قیامت. این از آثار روز قیامت، از آثار روز قیامت لرزیدن زمینه که هرچی رو سطح زمینه همه چی تخریب میشه در اثر زلزله بسیار شدید. توجه فرمودید؟ خب این رو داره میگه کلا اذا دکت الارض دکم دکا و جا ربک، روز قیامت خدا میاد و الملک و صفن صفن. خدا میاد یعنی چی؟ خدا میاد روز قیامت، خدا روز قیامت،
عظمت و امر خدا.
خدا میاد یعنی چی؟ یعنی تو دنیا منکر خدا بودن، میگفتن خدا نیست، ما قبولش نداریم، اگه هست چرا با ما خودش نمیاد پیش ما؟ گفتم تو جلسه این قبل، گفتم یکی از اعتراضاتی که میکنن بعضیا میگن ما اصلا خدا رو قبول نداریم. میگم چرا؟ میگه برای اینکه خدا اگه هست الان بیاد پیش من. بگه بنده من، عزیزم، جونم، من هستم، به من ایمان بیار و جونم. دستوراتش هم خدا به من بده. برای چی واسطه میفرستن؟ جلسه قبل گفت. خب الان میگه همونایی که کافر بودن، خدا رو قبول نداشتن، مشرک بودن، برای خدا قائل به چه بودن؟ قائل به شریک بودن. جا حالا دیگه روز قیامت میفرمان چی؟ هم خدا هست، هم خدا واحد است. اونجا دیگه همه چی پرده ها میفتد دیگه. جا ربک یعنی نه خدا آمد، یعنی خدا به گونه ای ظهور و نمود پیدا کرد که دیگه کسی قدرت بر انکار ندارد، دیگه کسی نمیتوند انکار کنه. هنالک الولایة لله حق. روز قیامت تو دنیا یه دهی میگفتن کو خدا، ما با ویل کن، ما قبول. اما روز قیامت هنالک الولایة لله حق، ولایت حق الهی ظاهر میشه، یه کسی نمیتونه منکر بشه. و جا میفرمون اینجا جا عرب بکن، جا عرب داره روز قیامت میده. در روز قیامت جا عرب بکر یعنی چجور وقتی یکی میاد؟ ببینید فرض بفرمایید شما با یه آقایی بله دارید، میگه فلانی مرد. شما با آقا نمرد، خبر مردن. میگه آقا چرا؟ من خبر دارم دو ماه پیش مرد. شما با بابا نمرده. طرف از راه میرسه، خودش اونی که دارید در موردش حرف میزنید، وقتی که بیاد شما میگون چی؟ آنهاش ببین نمرده، درسته؟ جا این بابایی که بحث بود مرده یا نمرده، من الان دارم میگم تو دنیا خدا هست، درسته؟ منکر خدا میگه برو بابا خدا چی بود؟ هیچی در کار نیست، نه خدا نیست نه هیچی. خیلی خوب، روز قیامت که از قبر بلند میشد میاد بیرون، بازم منکر خداست؟ ها؟ نه دیگه، اونجا خدا رو قبول داره دیگه، اونجا کسی منکر نیست، کسی کافر نیست، همشون خدا رو قبول داره. جا رب بکیم ببینید بس تو قصه قیامت دیگه، تو قیامت ظرف زمانی، ظرف زمانی قیامت. و جا رب بکر خدا در قیامت آمد یعنی میاد، چون قیامت که واقع نشده، تو او ظرف زمانی بری میاد. جا عرب بکر و الملک و صفن صفا، فرشتگان الهی هم میاد برای رسیدگی به حساب و کتاب مردم. نباید حساب و کتاب، فرشته عذاب هم، فرشته رحمت هم، بگیرید بیارید ببندید. نه کارگزارانه ذات ربوبی تو قیامتن دیگه، از فرشتگان میان. شما امروز بله دادگاه چی داره؟ یه نیروهایی داره که متهمو میارن تو دادگاه، میبرن حکم رو اجرا میکنن. اینا رو بهشون میگن چی تو دادگاه؟ یه اسمی دارن ها؟ خب غیر اون پلیس انتظامی، بله میگن اینا ماموران برای دادگاه هستن، پلیس قضا. پلیس قضایی میارد، میبرد، حکم اجرا میکند، چه میکند؟ اینا پلیس. خدا روز قیامت دیگه کسی منکر نیست، جا برد بکرد. یک منکر نیست، یک کافر دیگه نیست. همه به ربوبیتش، نه فقط به خالقیتش، ربوبیتش هم اقرار دارن، ولایتش را هم اقرار دارن، چون همه چی معلوم میشد دیگه. بنابراین خدا ظاهر که انه آمده است، که انه با نه اینکه بیاد ببیننش با چشمشون، نه، اما دیگه منکری نیست. همه مجبورن حکم الهی رو گردن بنهن. و ملک و صفن صفا، ملائکه هم که برای حساب و کتاب میاد. و جی ایوم ازن به جهنم، درسته؟ جهنم هم حاضر میشد، آورده میشد جهنم. توجه میکنید؟ خب اینا ملکیه، مال قیامته. آخه یعنی اینا دیگه اوزه از واضحاته که اینا مربوطه به قیامته. چجوری اینو میگه جا عرب بکر؟ یعنی تو دنیا پیامبران خدا میان به سوی شما، حرف پیامبران خدا رو قبول کنید؟ اون که معلومه تحریفه، اصلا معنای آیه این نیست. تمام قصه قیامته. و جی ایوم ازن به جهنم، ولی کیه؟ قیامته دیگه. یوم ازن یعنی قیامت، جا عرب بکن ولی همین یوم ازنه یعنی قیامت. و جا میفهمون اینا دیگه مغالطه کردنه. و لذا باز تمام مفسرین شیعتن و سنتن آیه جا عرب بکن رو مربوط به چه دانستن؟ به قیامت دانستن. کسی این آیه را نه معنی کرده پیامبران خدا، نه معنی کرده تو دنیا. اون وقت این آقا آمده از پیش خودش اینجوری معنا کرده.
استاد بچه اینجا عرب شما فایدش رفت بشتر رو میگه من رو میگه فایدش ملک رو میگه من رو میگه
چه اشکال میگه؟
استعمال در اکثر از من رو
باید باشه چه اشکال میگه؟ اولا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما قبول داریم، مشکلی برش قائل نیست. این مال رو مبنای خودمه، درست شد؟ و اما رو مبنای اونایی که بعد میگن نه بفرمایید، میگم خیلی خوب، رو مبنای آنی که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول ندارن، اونا هم قبول دارن اگر با قرینه باشد اشکالی ندارن. توجه میفرمایید؟ بله، رب با ملک دوتا میگه قرینه وجود داره که این جا رب بکن و جا الملک، چون عطفه دیگه، عطف مثل تکرار فعله. اینجا قرینه هست، اینجا را هیچ کی اشکال نکرد. در جمعه مثل این که شما میگید که من و خانمم آمدیم، یا من آمدم و خانمم، درسته یا نه؟ درسته. آمدن شما چجوره؟ آمدن شما با لباس خودتونه، خانم با چادر آمده، درسته؟ خب این پس چطور شد؟ این قرینه است که زن با لباس خودش میاد، شما با لباس خودتون میاد. پس آمدن شما با آمدن خانم میتونه فرق داشته باشه. شما میتونید با تاکسی برید، اون با اتوبوس بره، و غیر ذالک. اونایی هم که میگن این هم همینه، جا عرب بود، تمام شد جمله، معنی چه کردی؟ ول ملکو میگون اینجا واقع عاطفه است، یعنی دوباره و جا الملکو، مجیع ملک با مجیع رب با هم فرق داشته باشن؟ اشکال نداره. اینجا قرینه است، استعمال لفظ در اکثر از معنا اونایی هم که میگن اشکال دارن در فرض عدم تکراره، واقع عاطفه در حکم تکراره. باز اونایی که میگن در فرض عدم وجود قرینه است، اینجا که قرینه وجود داره، باز ثالثتاً این که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما مشکلی نمیدانیم و میگیم اشکالی ندارد. این آیه آخرم بگم که دیگه از میزه ابوالفضل راحت بشیم، خلاص بشیم. آیه هشتمش میگه بله، سوره متففین. در سوره متففین اینجور داریم آیه 6 یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روزی که مردم قیام میکنن برای پروردگار جهانیان. میگه خیلی خوب این آیه رو نگاه کنید، این آیه یعنی اون روزی که خدا مردم قیام میکنن و اجابت میکنن دعوت پیامبران خدا را برای خدا. یقوم الناس مضارع، یعنی لایزال مردم قیام میکنن و اجابت میکنن دعوت پیامبران خدا را برای خدا، به خاطر خدا این دعوت پیامبران را اجابت میکنن. این آیه را اینجور معنی میکنه، یقوم فعل مضارع دلالت بر استمرار. جوابش الکلام بابا آخه سوره متففین از اول میخونم برسم به آیه 6 ویل للمتففین، متفف کم فروشان، کیان؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وقتی جنس میخرن تمام و کمال تحویل میگیرن، وقتی میفروشن کم میفروشن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر میکنن یه قیامتی هم هست، تو روز قیامت باید بلند شن از این کم فروشیشون جواب بدن. مبعوثون لیوم عظیم، اون بعثت و رستاخیز کیه؟ یوم عظیم، روز بزرگ، خیلی روز سختی است، بزرگ. کیه؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون یوم عظیم، اون روز بعثت و رستاخیز، روزی است که مردم همه باید قیام کنند، از قبرها خارج بشن، وایسن مقابل خدا، چه بدن؟ جواب بدن، در دادگاه عدل الهی حاضر بشن، جواب بدن. او وقت کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. اینا مال کیه؟ مال روز قیامتی. آخه آموزه بلفظ میکن اقلا قبل و بعد آیه رو میدیدید، انهم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. کدوم یوم رو داره میگه؟ همون یوم عظیم رو داره میگه. یوم عظیم کدوم بود؟ ظرف بعثت بود، ظرف رستاخیز بود، روز قیامت بشه. چجوری آخه این آیه رو برمیداری و میگه تو دنیا؟ بعدم یقوم الناس میگه یقوم و مردم قیام میکنن به اجابت دعوت پیامبران. میگه چی از خودش چیز توش به اضافه میکنن؟ توجه میفرمایید؟ هاکذا باز تمام مفسرین شیعتا و سنتا قائل بر اینن که این آیهی که براتون خوندم آیه 6 سوره متففین مربوط به روز قیامت هست. پس آیات روز قیامت رو مردک برداشته است آورده در دنیا و میگن اینا بعثت پیامبران نیست. اینا من نمیدونم، یعنی اینقدر کسانی که حرفای اینا رو قبول میکنن بی اطلاع، نادون، جاهلن که یه مراجعه تحت لفظی به قرآن نمی کنن، که اگه این مراجعه تحت لفظی رو بکنن کذب اینا و بطلان ادعای اینا ظاهر میشن. اینا 8 آیه تمسک کرده بودن قرآن کریم خودش دلالت دارد بر این که بعثت همچنان استمرار دارد. ملاحظه فرمودید چنین امری نیست. تمام 8 آیه رو مورد مناقشه قرار دادیم. بعد انشاءالله تا جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله.
یک شنبه
هست؟ یک شنبه هم